بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعضاءهم أجمعين سلام عليكم ورحمة الله خوش آمدید. امیدواریم که انشالله این ایام مبارک بر همه عزیزان مبارک و میمون باشد و ولایت امیر المؤمنین انشالله باعث نجات و حیات قلوب همه ما بشه. بعد از چند روز تعطیلی امروز انشالله ادامه نامه 31 نهج البلاغه رو عرض خواهیم کرد. در بخش آخری که خوندیم حضرت توصیه کردند وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام را به این که من آنچرا که از تاریخ خوانده بودم گزیدم و برگزیدم و مطالب ناب را به تو دادم، سلام علیکم و رحمت الله، و اون مطالبی که درست نبود عرضه کردنش به تو، مطالب مجهول و شبهناک تاریخ بود، اونها را برای تو بیان نکردم. و رأیت حیث عنانی من امرک ما یعن الوالد الشفیق، من مانند یک پدر دلسوز مهربانی با تو برخورد کردم و اجمعت علیه من ادبک ای یکون ذالک، تصمیم گرفتم آنگونه که شایسته است فرزندم را تربیت کنم و تو عمر درازی در پیش داری و هنوز فرصت زیادی از زندگی تو باقی است، در حالی که انسان در سنین کم نفس سلیم دارد، نفس صاف و بدون قلقش دارد. تا اینجا رو قبلا خونده بودیم. در ادامه حضرت می فرماید و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل و تأویله. این و ان در واقع عطف به ما قبل، من تصمیم گرفتم که ابتدعک، یعنی شروع کار تو را، آغاز تعلیم تو را با قرآن کریم انجام بدم. اولین کتابی که به تو می آموزم قرآن باشد، هم خود قرآن و هم تأویل قرآن که مقصود تفسیر قرآن است، و شرائع الاسلام و احکامه. تصمیم گرفتم که ابتدا شرایع، قبلا هم عرض کردیم اون راه ورود به رودخانه رو میگن، رودخانه ها معمولا یه عمقی دارن برای اینکه انسان بتونه کنار رودخونه بره آب بگیره، یه راه‌های دسترسی دارن، به اینها میگن شرایع. شریعه فرات هم که میگن اون راه دسترسی به رود فراته. دشمن در جریان کربلا تمام فرات رو نیرو نگذاشته بود، محافظت نمیکرد، چون اصلا اونجا نمیشد سراغ آب رفت. یه قسمت خاصی بود که ارتفاعش کمتر بود، میشد دسترسی به آب داشت، اونجا رو نیرو گمارده بود، لذا شریعه فرات اون قسمت خاصه، نه کل رود فرات. در هر صورت میفرماید که من شرایع اسلام را، یعنی اصول عقاید اسلام را به تو آموختم و احکام اسلام را نیز به تو آموختم. این احکام چیست؟ حلالهی و حرامه. مجموعه حلال و حرام را ذیل احکام به تو آموختم. حضرت در این یک جمله این مطلب رو بیان می کند. ابتدا باید به فرزندانتون قرآن را بیاموزید که این قرآن در بردارنده دو مطلب مهم است: یک، اصول عقاید اسلامی، دو، احکام اسلامی. خب بالاخره امهات مطالب در قرآن است و بعد اهل بیت مفسران قرآنن، لذا هم قرآن را باید تعلیم داد، هم بحث تفسیر قرآن را، تأویل قرآن را هم باید آموخت. حضرت فرمود من هم تصمیم گرفتم و قصدم این است، این گونه شروع کردم که ابتدا قرآن را، احکامش را، اصولش را به تو یاد بدم. لا اجاوز و ذالک بک الا غیرک. این مطلب مطلب مهمی است. حضرت می‌فرماید من تعلیم تو را به سمت کتابی غیر از قرآن نبردم، لاعجاب معنای عبور دادن، رد نکردم تو را از قرآن به یک کتاب دیگری. این که بگیم خب قرآن کتاب خوبیه ولی ما اول شعر رو بهش یاد بدیم، اول زبان انگلیسی رو بهش یاد بدیم، اول بذاریم او خوب دروس دیگر رو بخونه، مدرسهش رو بره، بعد اگر فرصت شد خب قرآن هم میخونه. فرمود خیر، ابتدا قرآن. لا اجاوز ذلک بک الا الی غیره، به هیچ وجه کتاب دیگری را مقدم بر قرآن نکردم و تو را به اونجا حواله ندادم. ثم اشفقت ان یلتبس علیک ما اختلف الناس فیه من احوائهم و آرائهم مثل الذی التبس علیهم. حسن جان من اشفقتو، ببینید اشفقتو شفیق دو تا معنا داره. شفقت اگر با لفظ من متعدی بشه اشفقتو من فلان، یعنی من ترسیدم. بعضی وقتا شفقت به معنای محبت و علاقه است، بعضی وقتا به معنای ترسیدن. حضرت فرمود من ترسیدم اینکه یلتبس علیک مشتبه بشه بر تو، باعث گمراهی تو بشه اون چیزهایی که مردم را به اختلاف افکنده است. در بین مردم شبهاتی، حرفهایی هست که این حرفها مردم را چند دسته کرده، گروه های فکری مختلف، گروه های سیاسی مختلف، شبهاتی در ذهن های مردم هست و همه این شبهات هم نوعاً یا از احوا است یا از آراء. احوا به معنای هوا و هوس و آراء به معنای تفکرات. مردم به خاطر تفکرات مختلفشون، یکی تفکر غرب را قبول دارد، یکی تفکر شرق را قبول دارد، یکی تفکر پول و پول پرستی را، یکی زهد را، یکی با دین است، یکی بی دین است. حضرت فرماید این اختلافات فکری و اختلافات هوا و هوس، سلام علیکم و رحمت الله، حب جا، حب مقام، حب ریاست، اینها باعث شده در بین مردم یک اختلافات و شبهاتی ایجاد بشه. من ترسیدم که این شبهات در توی حسن هم رخنه کند، سراغ تو هم بیاد، تو هم از میدان بدر کند. فکان احکام و ذالک علی ما کرهت من تنبیه کلهو احب الیه. خیلی این جمله جمله عجیبی است. احکام به معنای مستحکم کردنه. فرمود استحکام و استوار کردن اون شبهات علی ما کرهت من تنبیه کله، با این که من اصلا خوش نداشتم تو را با شبهات آشنا کنم، اصلا دوست نداشتم مطالبی که مطالب انحرافی است را برای تو بیان کنم، ولی مجبور شدم، ناچار شدم این مسائل را هم به تو آموزش بدم، استحکام ببخشم، یعنی حق مطلب را ادا کنم، پاسخ جانانه‌ای به این شبهات بدم. علی ما کرهت، با این که من خوش نداشتم که تو در جوانی وقتی میخوای معارف رو یاد بگیری حالا تازه بری سراغ شبهات، اصلا این رو دوست نداشتم، ولی با این حال آموزش شبهات به تو در حالی که مکروه بود پیش من احب الیه، محبوب تر بود از این که اسلام که الا امر لا آمن علیک فیه الحلکه. اسلام اینجا به معنای تسلیم کردنه. من سر یک دوراهی بودم، از یک طرف شبهات را به تو آموزش نمی دادم، تو فردا در جامعه قرار می گیری، این شبهات به تو عرضه می شود، تو پاسخ او را نمی دانی، به انحراف کشیده می شی. اون طرف قضیه اینه که من قبل از این که شبه بر تو عرضه بشود خودم او را برای تو بیان کنم. شاید تو یه مقداری دلت بلرزه، شاید یه مقداری ناراحت بشی که الان چه وقت این حرف هاست، ولی من دارم آینده را میبینم، امروز شبهه را به تو میگویم تا فردا اگر با شبهه مواجه شدی دست و پات نلرزه، دلت نلرزه، دچار هلاکت نشوی. احب الی من اسلامک الی امرن لا آمن علیک فیه الحلکه. من اگر اینها رو به تو آموزش نمی دادم تو را تسلیم هلاکت کرده بودم، فردا روزی گمراه می شدی. سلام علیکم و رحمت الله. مستحضری در هیچ مکتبی شبهات اصالت و موضوعیت ندارن. اینطور نیست که ما یه مکتبی داشته باشیم این مکتب بر پایه شبهات رشد کرده باشه. خیر، هر مکتبی اصولی دارد برای خودش و در مقابل این اصول یه عده‌ای سوال کردن، شبهه کردن. این مکتب میآید برای روشن شدن حرف خودش پاسخ به شبهات میده. سلام علیکم و رحمت الله. در هیچ مکتبی شبهات موضوعیت و اصالت ندارند، ولی با همه این اوصاف پاسخ دادن به شبهه برای جوانان، برای فرزندان و برای جامعه ضرورت غیر قابل انکار است. شما میبینید در همین ایام سالهای گذشته یه وقتی رفتن از آرشیو مثلا مجلس خبرگان و رهبری بعد از این که امام راحل از دنیا رفت، یک جمله آقای هاشمی داره که میگه این رهبری فعلا موقت است، ما رأی به رهبری موقت میدیم. خب این جمله را از کشورهای خارجی از رادیوی بیگانه سر در آورده و بعد شبهه القا که آقا بنا نبود رهبری 30-40 سال رهبر باشه، این یه رهبری موقت 1-2 هفته‌ای بود تا دوباره. ببینید این شبهه است، در حالی که ما اون کسانی که مسئول بودن قبل از القاء شبهه باید پاسخ میدادن، اگرچه بعدش اومدن مستند ساختن، کتاب نوشتن، ولی این دیگه فایده ای نداره. شما وقتی که این فیلم را مستند دارد، قبل از این که به دشمن برسه خودت بیا شبهه را مطرح کن. بله اونجا این حرف زده شد، ولی یک ماه بعدش، 2 هفته بعدش مجلس خبرگان دوباره شکل گرفت، دوباره انتخابات شد و اونجا رهبری دائمی تصمیم گرفته شد، دیگه موقت نبود. این یک شبهه است. در جامعه اگر شبهات پاسخ داده نشه فردا مشکلات بدتری به وجود میاد. با فلان رشوه خوار چه کردید؟ هرچه این رو مسکوت بذاری خب این دردی دوا نمی کنه، فردا مشکل میشه. در مورد شبهات دینی، در مورد شبهات عرفانی، در مورد شبهات عقائدی هم همینه. فرزند ما از ما میپرسه خدا چگونه است؟ خدا کجاست؟ خدا کی به دنیا اومد؟ خدا چرا ظلم میکنه؟ اگر ما نتونیم این شبهات او رو پاسخ بدیم، اگر هی او رو سرکوب کنیم این حرف رو نزن، اگر سوال پرسیدی جهنمی میشی، خب این شبهه که از بین نرفت، تو فقط سرکوب کردی. 4 سواه دیگه این بچه دیگه کسی بالا سرش نیست، کسی نمیتونه بهش زور بگه، این شبهه درون وجود او مون. و بعد دیگه میگه من نمیپذیرم. هر کی هم بیاد برا من بگه، میگه من 30-40 سال با این شبهه زندگی کردم که خدا نیست، که خدا عادل نیست، که خدا قدرت ندارد، که خدا حواسش به ما نیست. این شبهه را 40 سال کسی برای او جواب نداد. حالا بعد از 40 سال هر چه برای او بگید او دیگه تأثیر نمیپذیره، چون این شبهه در وجود اوست. ببینید تعبیر حضرت اینه، شبهات زیبا نیستند، بیان شبهات همیشه کراهت داره. انسان از بازگو کردن اونها، این که ما بخوایم بگیم خدا نیست خب خیلی برامون سخته، این که بخوایم بگیم علی امام نیست این یه شبهه است، برامون سخت بیان کردنش. ولی اون طرفش را ببینیم، امروز یک سختی میکشیم، یه حرفی رو میزنیم و پاسخ میدیم، فردا روز دیگه نمیشه این شبهه را جواب داد، جامعه درگیر میشه. این مکتب امیرالمؤمنین است. اگر جامعه ما، اگر مدارس ما، حوزه ما، دانشگاه ما از انتقاد نترسه، از القاء شبهه نترسه. در مورد مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه این قصه معروفه که بعضی از اهل سنت می اومدن پیش شیخ مفید یه شبهه القا میکردن که آقا ما نشستیم 6-7 ماه طلبه هامون، علمامون گشتیم، یه شبهه بر ضد شیعه پیدا کردیم. شیخ مفید رضوان الله علیه جواب شبهه را همون لحظه به اینها میداد، میگفت این که چیزی نیست، بیاید من 2 شبهه جدید به شما یاد بدم. خود شیخ مفید 2 شبهه‌ای که به ذهن اونها هم نمی رسید به اینها یاد میداد.
میگفت حالا برید فکر کنید یک ماه دیگه بیاید تا من جواب شبهات رو هم به شما بگم. این پیش از شبهه حرکت کردن برای جامعه مفیده، نه اینکه ما بیستیم شبهه در مورد حجاب وارد بشه حالا ما تازه به تکافو بیفتیم که چطور جواب بدیم، جواب این شبهه چیست. حضرت میفرماید شبهات تلخن، ولی تلخی این شبهات را بپذیرید تا شیرینی فردای فرزندان و جامعتون رو بچشید. و رجوت ای وفقک الله فیه لرشدک، من امیدوارم خداوند تو را موفق کند برای رسیدن به مقصدت و ایهدیک لقصدک و تو را هدایت کند برای پیمودن راه راست. فعهدت الیک وصیتی هذه، حسن جان من سفارش میکنم به تو، توصیه میکنم به تو اینکه وصیت مرا عمل کنی. ببینید تا اینجا این حدوداً دو صفحه‌ای که خوندیم تقریبا میشه گفت جزء مقدمه بوده، حضرت هنوز وارد بحث نشده. حضرت از ابتدا تا الان ضرورت نوشتن نامه را بیان کرد، چرا من این نامه را نوشتم، من پیرم تو جوانی، من تجربیاتی دارم که تو این تجربیات رو نداری، باید استفاده کنی تا به صلاح و فلاح برسی. خب حالا حضرت میفرماید حسن جان وصیت مرا جدی بگیر. این وصیت چیست؟ وعلم یا بنی ان احب ما انت آخذون بهی الی من وصیتی تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك. حسن جان بدان آگاه باش محبوب ترین چیزی که تو باید او رو رعایت کنی، باید اخذ کنی او را، بگیری او را، از کل این وصیت من یک چیز است، تقوا. تقوا مهمترین رکن نامه 31 است. والاقتصار على ما فرضه الله عليك، اقتصار یعنی اکتفا، اکتفا کن به اون چیزهایی که خدا بر تو لازم کرده. این فرضه الله در مقابل مستحب نیست، بگیم اون چیزی که واجب است در مقابل اون چیزی که واجب نیست، یعنی مستحب بود، نه. حضرت فرماد که اکتفا کن به اموری که خدا یه وظیفه‌ای به دوش تو گذاشته. همون مستحبات هم وظیفه هست، ترک مکروه هم وظیفه است، ترک حرام هم وظیفه است، انجام واجب هم وظیفه است. اما بعضی از چیزها هستن که ما در مورد اونها اصلا وظیفه ای نداریم. حضرت میفرماد اون چیزها رو رها کن، فقط کارهایی رو انجام بده که نسبت به او وظیفه داری. والعقص به ما مزا علیه الاولون من آبائک، حسن جان من تو را توصیه میکنم آن چیزی را عمل کنی، آن چیزی را بگیری که مزا علیه، یعنی طی کرده اند عمرشون را بر اون مسیر آباء تو، اجداد تو اون مسیر را طی کردند. و الصالحون من اهل بیتک، غیر از اجداد و گذشتگان و نیاکانت که طبق روایات ما پیغمبر اکرم در یک نسل شامخه ای بود، تمام نسل و اجداد پیغمبر انسان‌های موحدی بودند. حضرت می‌فرماید حسن جان این اجداد توست، همه موحد بودند، تو راه اونها را در پیش بگیر و مهمتر از او راه صالحون من اهل بیتک، اقوام نزدیکت، امثال خود جناب ابو طالب، امثال پیغمبر اکرم، امثال جناب حمزه، جناب جعفر ابن ابی طالب، اینها اقوام درجه یکند، صالحون من اهل بیت. حسن جان راه اینها رو در پیش بگیر که اینها راه درستی رفتن. فانهم لم يدعوا ان نظروا لانفسهم كما انت ناظر. يدعوا به معنای ترک کردن، به معنای رها کردن. حضرت فرمود که این گذشتگانی که ما داریم ازشون حرف میزنیم، لم يدعوا، رها نکرده اند، ان نظروا لانفسهم، این که به فکر خودشون باشند، این که تفکر کنند در حال خودشون، هیچ وقت این رو رها نکردند. گذشتگان تو انسانهایی بودند که مدام به فکر خیش بودند، به فکر رشد و اعتلاء خیش بودند، به فکر انجام وظائف بودند، همونطوری که تو هم باید به فکر باشی، همون گونه که تو هم مراقب خودت باشی که راه درست رو بری. اونها هم همینطور بودن. فکر و کما انت مفکر، همونطوری که تو در فکری راه درست رو انتخاب کنی، گذشتگان صالح تو هم در فکر بودن که راه درست را انتخاب کنند. ثم مردهم آخر و ذالک الى الاخص به ما عرفو. مگه فکر و اندیشه‌ای که اونها داشتن، مدام حرف می زدن، مدام در مورد رسیدن به راه درست تأمل می کردن، این فکر و اندیشه اونها را به جایی رسوند که الاخذ به ما عرفو، فقط کارهایی را انجام می دادن که فهمیده بودن، شناخته بودن. ببینید جمله امیرالمؤمنین در این بند اینه: حسن جان تحقیق کن، تفحص کن، دین را بشناس، با عالمان مشورت کن، از گذشته صالح استفاده کن برای اینکه دین را بشناسی. وقتی دین را شناختی، احکام را شناختی، وظایفت را شناختی، به وظایفت عمل کن، اون چه که وظیفه تو نیست را رها کن. سراغ چیزهایی نرو که معلوم نیست جزء دینند، سراغ شبهات نرو، بچسب اصول اساسی دین. حضرت فرمود ثم ردهم آخر و ذالک الی الاخص به ما عرفو، این گذشتگان تو بعد از عمری تحقیق، بعد از عمری تزکیه، فقط کارهایی را انجام می دادن که می دانستن جزء اسلام است، جزء دین است، جزء توحید است. و الامساک اما لم یکلفو، امساک یعنی خود نگهداری، دست نگه می داشتند از کارهایی که تکلیفی نداشتند نسبت به اونها، وظیفه‌ای نداشتند، خداوند اونها را امر نکرده بود فلان کار را انجام بدید. ببینید خیلی نکته مهمیه. حضرت فرمود شما بگردید وظایفتون را انجام بدید. هر کسی در این عالم وظیفه‌ای داره، خدا از هر کسی انتظاری داره، برای هر کسی مأموریتی انتخاب کرده، مأموریت خودتون رو انجام بدید، سرک نکشید دیگران چه میکنن. تو اگر وظیفه خودت رو انجام دادی کفایت میکنه، ولو این که دیگران کار تو رو نپذیرند، خب نپذیرند، ولو این که تو کار خودت رو نسبت به کار دیگران کم ارزشتر بدانی، اصلا مهم نیست، تو وظیفه را داری انجام میدی، وظیفه هر چه باشد کفایت میکنه. حالا این قسمت اول، حسن جان یا برو نگاه کن به گذشتگانت، همون چیزی که ما در کتب فقهیمون بهش میگیم شهرت، همون چیزی که بهش میگیم سلف صالح. ما نگاه میکنیم بزرگانمون، علمامون، گذشتگانمون یک حرفهایی زدن، یک کارهایی کردن، دین را یه طوری برای ما معرفی کردن، خب این حجت بر ما، ما هم همون دین را، همون مسیر را انتخاب میکنیم. بعد میفرماد فَإِنْ عَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ تَقْبَلَ ذَالِكَ. اما بعضی از آدم ها هستن میگن نه، ما نمیخواهیم حرف گذشتگان را بپذیریم، ما میخواهیم خودمون تحقیق کنیم، ما میخواهیم خودمون دقت کنیم، تفقه کنیم و بالاخره مسائلمون رو بفهمیم، ما میخواهیم کسانی باشیم که با اجتهاد دین را شناختیم. حضرت فرمود فَإِنْ عَبَتْ، اگر احیاناً نفست و جانت ابا کرد، امتناع کرد از این که تقبل ذالک، ذالک یعنی اون تجربیات گذشتگان، اگر نخواستی تجربیات بزرگان را بپذیری، طوری نیست دون ان تعلم کما علمو، بدون این که خودت بیاموزی. آنان آموختند، اونها رفتند اندوخته هاشون را به تو ارائه دادن، تو هیچ زحمتی نکشیده بودی ولی گفتی من این رو نمیخوام، من میخوام خودم با زحمت برسم. طوری نیست، فلیکن طلبک ذالک به تفهم و تعلم، تو برای رسیدن به فهم دین باید فهم داشته باشی، باید تعلم داشته باشی، خیلی باید زحمت بکشی، به این آسانی ها به دست نمیاد، ولی اتفاقا راه بسیار درستی را پیش رو گرفتی. اگر نخواستی مقلد باشی، میتوانی خودت مجتهد باشی، ولی اجتهاد شروطی داره، اجتهاد زحمت داره، تفهم و تعلم، بحث فهم عمیق داشتن، 18 ساعت مطالعه علمی کردن هر روز بی تعطیلی، قید مسافرت و مهمانی رو زدن 18 ساعت، یک عمر 60 سال 70 سال روزی 18 ساعت درس بخونی، بعد میتونی به اجتهاد برسی. ولی اگر خواستی راه بازه، لا به تورط شبهات، رسیدن به فهم دین منافی است با فرو رفتن در شبهات. اگر خواستی خودت دین را بشناسی، مواظب باش سمت شبهات نری و علق الخصومات، مبادا علقه جره بخوری با خصومت ها، با دشمنی ها، با تعصب ها. وابدع قبل النظر که فی ذلک بالاستعانه بالهک. حسن جان اگر خواستی اجتهاد در دین داشته باشی، قبل از این که خودت شروع کنی، قبل از این که خودت بخوای بفهمی، توسل کن، از خدا کمک بخواه که راه را به تو نشون بده. و رغبت الی فی توفیقک، میل و رغبت به خدا داشته باش تا خدا هم توفیق تو را زیاد کند. با تمام عشق و علاقه، با تمام محبت از خدا بخواه که او راه درست رو به تو نشون بده. و ترک کل شائبت او لجد که فی شبهه، و ترک کن هر شائبه ای را، هر عاملی که تو را به خطا می اندازد. او لجد به معنای داخل کردن، ولوج، یولج اللیل فی النهار، به معنای داخل شدن، داخل کردن. هر چیزی که می بینی تو را در شبهه وارد می کند، دست بردار ازش. او اسلمت که الا زلاله، هر چیزی که میبینی تو را به سمت گمراهی میکشه، دست بکش. حضرت چهار مرحله را بیان میکند. اجتهاد به چهار شرط مورد قبول است. شرط اول اینه که خوب فرا بگیری، خوب تعلیم کنی، خوب تعلم و تفهم داشته باشی. یک، هم اصول را بشناسی، هم بدونی مصداق کدامه. مثلا این که ما بدانیم حکم شراب چیست، این که بدونیم این ظرفی که الان تو دست ما هست شراب هست یا نه. اگر کسی خواست مجتهد بشه باید هر دو را بدونه. مطلب دوم، شرط دوم برای اجتهاد، حضرت فرماد دوچار شبهات و تعصبات نشی. بعضی ها دوچار تعصب علمی هست، میگن من استادم گفت فلان چیز، حالا شما هرچی دلیل میاری، خب استادت اشتباه و او دیگه تعصب داره، نمیپذیره. بعضی وقتا تعصب قومی و قبیله‌ای داره. حضرت میفرماد اگر کسی تعصب داشته باشه، این با اجتهاد درست در نمیاد. تعصب نداشته باش، تعصب قبیله‌ای، تعصب حتی میشه گفت تعصب مکتبی، اینکه فقط روایات فلان کتاب، فقط ملا محسن فیض کاشانی، شیخ مفید، فقط کتب اربعه، نه تعصب نداشته باش. اگر رفتی در کتب اهل سنت هم یه روایتی دیدی که این روایت درست بود، از او استفاده کن. اگر درست بود، حالا تو صحیح بخاری خب باشه، تو رفتی بررسی کردی سند درست بود، محتوا درست بود، تعصب نداشته باش. حضرت فرماد یک، خوب بفهم، دو، تعصب نداشته باش، سه، این که استعانت از خدا کن، به خودت خیلی امیدوار نباش، از خدا بخوا. اجتهاد به معنای خود اظهاری نیست، نظر خودم نیست. مجتهد کسی است که میگه من گشتم نظر خدا را پیدا کردم. این حالت نفسانی هست که آدم به یه جایی برسه، مثلا فلان دکتر، فلان پروفسور میگه من یه عمر درس خوندم، نظر من اینه، نظر من اینه. ولی فقیه اون کسی است که هرچی بیشتر درس میخونه میگه من فهمیدم نظر خدا اینه، من فهمیدم نظر دین اینه. حضرت فرماد مجتهد کسی است که اینگونه باشد، متوسل باشد، حواسش به خدا باشد. و چهارمین شرط اجتهاد اینه که نه تنها سمت شبه نری، بلکه سمت مقدمات شبه هم نری. اگر دیدی این کتاب را بخوانی دوچار شبهه میشی، نخوان، چون اگر خوندی دیگه به اجتهاد نمیرسی. فلان مجلس رفتی باعث میشود تو از اون مسیر دور بیفتی، نرو، چون اگر رفتی به اون اهدافت نمیرسی. خب حضرت در این جملات فرمود یا باید به گذشتگان و تجربیات اونها اعتماد کنی، یا باید خودت آستین بالا بزنی، تفقه کنی و به اصول دینی برسی. فَإِنْ اَيْقَنْتَ أَنْ قَدْ صَفَا قَلْبُكَ فَخَشَعْ. حسن جان، اگر تو در راه علم آموزی یقین کردی فلان نماز جزء دین است، فلان روزه جزء دین است، اینطور نماز خوندن جزء دین است، اهل بیت اصول دینه، اگر اینها را یقین کردی، قد صفا قلبک، قلب تو صفا میگیرد. یقین که آمد صفا می آید، صفا که آمد فخشع، در مقابل خدا خاشع میشه. ماها بعضی هامون برعکسیم، اگر یک چیزی را فهمیدیم به جای اینکه قلبمون صفا بگیره قلبمون تاریک میشه، چون خود بزرگ بینی پیدا میکنه. من فهمیدم، من تونستم اون شبه را حل کنم، من بودم که در مناظره با اهل سنت چنین و چنان کردم. یه چیزی را فهمیدی به جای اینکه نورانیت بیاره تاریکی رو برد، به جای اینکه تو را سر به سجده کنه تو را گردن کلفت کرد مقابل خدا، حرف او رو دیگه نمیشنوی. حضرت فرمود این خیلی بد. یقین، نشانه یقین چیست؟ نشانه یقین این است که تو به صفا میرسی و خاشع میشوی. و تم رأی که فجتمع، نشانه این که عقلت کامل شده، تم رأی که به اون نظر نهایی و عمیق رسیدی، اینه که یک دله میشوی، اجتماع و تمرکز پیدا میکنی. و کان هم مکفی ذالک هم من واحدا، دیگه دوچار تشتت نیستی، دلشوره نداری، اضطراب نداری، از این شاخه به اون شاخه نمیپری، یک رأی واحدی داری و تمام هم و غمت رو صرف او کردی. فنظر فی ما فسرت لک. حسن جان، اگر یقین کردی، قلبت روشن شد، خاشع شدی، دلت یک دل شد، عقلت کامل شد، برگرد یک بار دیگر در نامه ای که برای تو نوشتم دقت کن. فنظر فی ما فسرت لک، این حرف هایی را که برات زدم یه بار دیگه بخون. این هم نکته مهمی است. حضرت می‌فرماد که اندرز، موعظه، نصیحت فقط وقتی جواب میدهد که کسی قلب نورانی داشته باشه، وقتی جواب میدهد که کسی عقلش کامل شده باشه، وقتی جواب میدهد که تو دلت یک دله باشه. اون کسی که قلبش قساوت داره، روشن نیست، تو هی موعظه کن برای او، نمیپذیره. قرآن رو میخواند در حالی که به انحراف کشید، چون قلب قسی است. پس موعظه در این اثر نداره. یک نفر که عقلش کامل نشده، به اون فکر جامع نرسیده، تو هرچی میخوای او رو هدایت کنی، چون اون عاقل نیست، فکر میکنه تو به ضرر او داری کار میکنی، تو میخوای دنیا رو از او بگیری. هرچی بهش میگه بابا ربا نخور، ربا عاقبت تو رو خراب میکنه، اون با خودش فکر میکنه میگه این اومده که من این 60 سال زندگیمو خوش نگذرونم. عقلش کامل نشده، چون زندگی 60 ساله را در مقابل ابدیت حساب نمیکنه. عقل که کامل نشه موعظه پذیرفته نمیشه. و سومین مطلب این که حضرت فرمود اگر یک دله نشوی، اگر هم و غمت، اگر اون تمرکز نداشته باشی، موعظه در تو اثر نداره. شما وقتی که دلت هزار جا گیره، هرچی موعظه کنن نمیتونی، تمرکز نداری. تمرکز باعث میشود که موعظه پذیرفته بشه، حرف قبول میشه. پس اگر دیدید در جامعه عده‌ای را هرچی موعظه میکنن اثر نمیکنن، مشکل از واعظ نیست، مشکل از اوست. قلب قسی شده، موعظه را نمیپذیر. عقل کوچک است، کودک است، نمیپذیره. دلش مشغول، گرفتاره، هم واحد نداره. حضرت فرمود تأثیر این حرف ها وقتی است که تو این سه تا مطلب رو رعایت کنی. اگر اینها رو رعایت کردی، یه بار دیگه برگرد نامه مرا بخون، تا موعظه های مرا بپذیر. و ان انت لم یجتمع لک ما تحب من نفسک، حسن جان اگر متمرکز نشد برای تو صفای دل، خشوع، این حرف هایی که زدم اگر برای تو حاصل نشد و فراغ نظری که به فکرک، اگر فراغت ذهن پیدا نکردی، تمرکز پیدا نکردی، فعلم انک انما تخبط العشوا، بدان و آگاه باش که تو داری حرکت میکنی مانند حرکت کردن یک شتری که چشمش کمبیناست. عشوا به اون شطور میگن که حالا بر اثر پیری یا مجروحیت چشمش خوب نمیبینه. خب چشم که خوب نبینه اون نمیفهمه داره به سمت پرتگاه میره یا به سمت مقصد میره. یه لحظه نگاه میکنه از پرتگاه افتاد. حضرت فرمود اگر فکرت جامع نبود، اگر خوب دقت نکردی، قلبت رو از قساوت در نیاوردی، تو داری با چشم بسته رانندگی میکنی، هر لحظه امکان خطر هست. و تتوردت الزما، تتوردت الزما، تتوردت به معنای افتادن در جایی است که امکان خارج شدن از اون نیست. آدم توی دامی بیفته که دیگه تمام میشه. حضرت فرمود اگر بدون رعایت این حرف ها دل به جاده بزنی و حرکت کنی، بخوای اجتهاد کنی و دین را بفهمی، تو دوچار یک تاریکی و گمراهی میشی که بیرون آمدن از اون ممکن نیست. ولیس طالب الدین من خبت او خلد، این جمله خیلی جمله مهمی است. حضرت میفرماد اصلا کسی که دوچار خبت است و دوچار خلط است، او اصلا طالب دین نیست. خبت به معنای راه اشتباهه، کسی که بیراهه بره. خلط اون کسی است که حق و باطل رو قاطی کنه، بالاخره دین را به صورت اجمالی میشناسه ولی چهار تا حرف انحرافی و التقاطی هم وارد میکنه، چهار تا حرف نامربوط هم وارد دین میکنه. حضرت فرمود کسانی که بیراهه میروند یا کسانی که در راهند ولی حق و باطل رو با هم قاطی میکنند، اینها اصلا طالب دین نیستند. طرف اومده میگه من میخوام مجتهد بشم، دین را بشناسم تا بعد به او عمل کنم. تو الان داری بیراهه میری، تو کجا دنبال دینی؟ تو الان حق و باطل رو با هم مخلوط کردی، تو کجا دنبال دینی؟ اصلا طالب دین نیستی. ولی امساک عن ذلک امثل، امثل اینجا به معنای افضله. حضرت فرمود اگر کسی به بیراه دوچار شد یا اگر کسی حق و باطل رو قاطی کرد، این بهتر از کلن دست از فهم دین بکشه. ولی امساک یعنی پرهیز کردن، سراغ فهم نرفتن، این براش بهتره. بعضی ها آمدن دین رو بفهمن، چهار تا شبهه هم در دین ایجاد کردن. از آن فهمان شما اهل اجتهاد نیستید، شما مقلد باشید. ببینید بزرگانتون چی گفته، همون مسیر را، همون راه رو طی کنید. این سه چهار خط رو هم بخونیم و تمام. فرمود فتفهم یا بنی وصیتی، حسن جان حرف مرا خوب بفهم. وَعْلَمْ أَنَّ مَالِكَ الْمَوْتُ وَمَالِكُ الْحَيَاتِ، بدان آگاه باش همون خدایی که مالک مرگ است، مالک حیات است. وَأَنَّ الْخَالِقُ هُوَ الْمُمِيتُ، همون کسی که انسان را خلق می کند همو انسان را می کشد. وَأَنَّ الْمُفْنِي هُوَ الْمُعِيدُ، بدان آگاه باش فانی کننده همون کسی است که معید است، دوباره انسانها را زنده می کند. و ان المبتلی مبتلا هو المعافی، همون کسی که به انسان ابتلا و مریضی و سختی میده، همون کس است که عافیت میده، سلامتی میده، انسان را از رنج بیرون میاره. این جملات حضرت در واقع توحید افعالی است. بدانید و آگاه باشید همه کاره عالم خداست. حضرت فرماد تفهم، این رو بفهم، هیچ کسی در عالم هیچ کاری ازش بر نمیاد. خداست میکشه، خداست که زنده میکنه، خداست که سلامتی میده، خداست که مریضی میده، همه چیز دست اوست، چرا در خونه دیگرون میری؟ مطلب دوم، و ان الدنیا لم تکن لتستقر الا على ما جعلها الله علیه من النعماء والابتلاء والجزاء في المآب. حسن جان این مطلب رو خوب بفهم، دنیا نمی تواند پا بر جا باشد مگر در همون مسیری که خدا معین کرده، الا على ما جعلها الله علیه. خدا گفته تو باید این گونه باشی، دنیا میگه چشم، خودش که نمیتونه از خودش حرف مستقلی بزن، چه در مورد نعمتها، چه در مورد ابتلاعات، چه در مورد جزاء در معاد، همه اینها وابسته به حرف خداست. او ما شاء مما لا تعلم، همه اون چیزهایی را که تو نمیدانی و اتفاق میافتد خدا دستور داده، خدا مسیر را مشخص کرده. فَإِنْ أَشْيَلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ ذَلِكَ فَهْمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِهِ. در طول زندگی پیش میاد انسان یه عزیزی را از دست میده، پیش خودش فکر میکنه میگه فلان شخص گل سرسبد خانواده ما بود، بهترین هوش رو داشت، بهترین استعداد رو داشت، بهترین تقوا رو داشت، بهترین ادب رو داشت، چرا او باید در جوانی بمیره؟ چرا فلان شخص که انسان لاابالیست در خاندان ما او باید زنده باشه، فلانی باید بمیره؟ آیا این ظلم نیست؟ چرا فلان گیاه، فلان حیوان حلال گوشت است، فلان چیز حرام گوشت است؟ چرا اون نجس العین است، اون یکی غیر نجس العین است؟ از این سوالهایی که پیش میاد در ذهن انسان. حضرت فرمود ببین یک اصل کلی در عالم داریم، این که خدا هست. اصل دوم، خدا حکیم است. هر شبهه ای پیش آمد بگو من نمیدانم، ولی خدایی که حکیم است حتما رو حساب و کتاب حکم کرده. اگه گفته این نجس العین است دلیل داشته، حالا من میفهمم یا نه یه حرف دیگه است، اما حتما دلیل داشته. این ماهی را میشود خورد، اون ماهی را نمیشود خورد، با اینکه توی یه استخر بزرگ شدن، این دلیل نمیشه. خدا یک مصلحتی، یک صلاحی میدانسته. که حضرت میفرماد که حسن جان اگر در عالم مطالبی را نفهمیدی اصلا نگران نباش، نگو چون من نفهمیدم پس نیست، چون من نفهمیدم پس من عمل نمی کنم. خدا حکیم است، او حتما دلیلی داشته، تو نفهمیدی. فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَهْمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِكَ فَإِنَّكَ اول ما خلقت بهی جاهلن ثم علمت. حسن جان برگرد به 30 سال پیش، اون لحظه ای که به تعبیر قرآن والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، تازه به دنیا اومده بودید، هیچ چیزی نمیدونستید، هیچ چیزی. خدا بود که به شما تعلیم داد باید شیر را بمکشید تا سیراب بشید، مشکلی که دارید باید گریه کنید، شما هیچی نمیدونستید، اما آرام آرام 20 سال 30 سال که گذشت خیلی مطالب رو فهمیدی، گذر زمان مطالب رو، مشکلات رو، مجهولات رو بر شما واضح میکنه. و ما اکثر ما تجهل من الام، و بسیار از اموری که الان هم نمیدونی و یتحیر فیه رأیوک، بعضی وقتا آدم متحیر میشه و یزل و فیه بسرو، چشم انسان دچار حیرت میشه. حضرت فرمود هیچ نگران نباش، ثم تبصره بعد ذلک، اگر عمر بگذره، اگر تجربیاتی به دست بیاری، شاید فلسفه بعضی از امور رو بفهمی. الان نمیدونی ولی 4 صباح دیگه خواهی فهمید. فاعتصم بالذی خلقك و رزقك و سواک، تو اعتمادت به خدایی باشه که خلقت کرد، روزی بداد و نظام عالم را یک نظام دقیق خلق کرد. اگه حواست باشه خدا حکیم است و همه حرفهای او عمل میکنه. فلیکن لهو تعبدک، حسن جان تمام همتت را بر این بگذار که خدا را عبادت کنی. و الیه رغبتک، به او رغبت داشته باشی. و منه شفقتک، و از او بترسی. شفقت و ترس، البته او ترس ندارد، از اعمال خودت بترس که او میخواهد نسبت به اعمالت تو رو جزا بده. الحمدلله رب العالمین.